أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. کتاب بهار جلد 4، کتاب توحید، حدیث 6 رو روش بحث کردیم. بیانات آیت الله جوادی، حضرت علامه استاد علامه طباطبایی رو هم خدمت شما که در تحریر رسالت الولایه بود عرض کردیم. حالا یک قسمت صفحه 164 جلد 4 توحید، بعد از اینکه مرحوم علامه مجلسی وجوه مختلفی برای توضیح این روایت ذکر میکنن، در صفحه 164 آخر صفحه تقریبا دو خط مونده به آخر میفرمان: اقول لا یخوان نهاد الوجه و ما آورد تو سابقا من الاحتمالات التي سمحت بها قریحتی القاصره. این وجه آخر و اون وجوه دیگری که به ذهن خودم رسید و بیان کردم: لا یخلو کل منها من تکلف. هیچ کدوم از اینا خالی از تکلف نبود، وجوه روشنی نبود. فقط قیل فیه وجوه اخر، بچه های دیگه هم ذکر شده، توضیحات دیگه هم دادن که عرست و انها صفحن، که از اونها من گذشتم اعراض کردم لعدم موافقت حال اصولنا، اونا با اصول ما سازش ندارن. بعد می‌فرماید که بل ازهر اندی ان هذا الخبر موافق لما مر و سیأتی بی کتاب العدل ایزن. به نظر من ظاهرتر اینه که این خبر موافق اون چیزی که ما قبلا گفتیم و بعدن هم در کتاب عدل میاد. چیه اون مطلب؟ اینه که معرفت از صنع پروردگار متعال کار بشر نیست، خداوند باید این معرفت رو عنایت کنه. ولیس للعباده فیها صنع. و انه تعالی یحب حال من طلبها. خداوند این معرفت رو به هر کی که طالب باشه عنایت میکنه، البته به شرط این که لم یقصر فی ما یوجب و استحقاق افاضتها. مقدمات این عنایت پروردگار رو تهیه کنه اونو که به دست خودشه به لطف خدا. والقول به ان غیره تعالی یقدر و علا ذالک. ما بخوام بگیم کس دیگه غیر خدا قدرت بر این معرفت داره، نوع من شرک فی ربوبیتی و الهیته. یه نوع شرک در ربوبیت و الهیت. اگه ما واقعا موحد باشیم در این که لا رب الا هو و لا اله الا هو، این اقتضا میکنه که ما از خودش بخوام. اون مقداری که ما مقدماتی که ما داده، فکر و تأمل و مطالعه و اینها، عبادت و بندگی و اخلاص و عدم معصیت و ذکر به دوام و سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام انشاءالله داشته باشیم. و این توحید خالص، توحید خالص چیه؟ این که ما بخوام بگیم کس دیگه این قدرت داره که من معرفت بده، این شرک، نوع شرک. توحید خالص چیه؟ ان یعلمه انه تعالی، بدونیم که خداوند متعال مفید و جمیع العلوم و الخیرات و المعارف و السعادات، حفاظه کننده همه علوم و خیرات و معارف و سعادت خودشه. فقط همونطوری که فهمونه ما اصابک من حسنتن فمن الله، اینو معتقد بشی. هر حسنه ای که به ما میرسه از خداست، اینو به پیغمبرش خطاب میکنه پروردگار. و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، هر گناهی هم از خودمون. فالمراد بالحجاب، این که اینجا فرمودن که کسی که خیال کنه با حجاب و صورت و اینها خدا رو میشناسه، من زعم انه یعرف الله به حجاب نا به صورت نا به مثالن فهو مشرک. فهمود فالمراد بالحجابی که در اینجا آمده یا ائمه زلالن، امامان گمراه کننده و گمراهی، و علماء سو الذين يدعون انهم يعرفون او تعالی بعقوله، علمای بعدی که خیال میکنن با این عقلای ناقصشون میتونن معرفت به خدا پیدا کنن و رجوع نمیکنن در معرفت به حجج الهی. ائمه یعتون من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بکن موالی لا احسی سناکم. من اراد الله بدع بکن، کسی که دنبال خدا بخواد بره اول بده خونه شما، شما باب اللهیت، وجه اللهیت، اینه وجه الله الذی الیه توجه الاولیا. فإنهم حجبون یحجبون الخلقان معرفتی و عبادتی. غیر اینها، غیر اهل بیت، ائمه زلال، علمای سو، حجابن که مانع از این میشن که مخلوقات معرفت الهی پیدا کنن، بندگی پیدا کنن. فالمعنا انه تعالی انما یعرفو به ما عرف بی نفس اول الناس، خداوند معرفی میکنه. انما یعرف، پروردگار یعرف به ما عرف بهی نفسه، به اون معرفی هایی که خودش فرموده برای مردم، نه به افکار و عقولشون. یا اینکه منظور اینه که خداوند متعال شناخته میشه به ائمه حق، برای اینکه اونا فقط حق رو بیان میکنن، اون چه خدا میخواد بیان میکنن. و ما تشاؤون الا یشاء الله، اینا مشیتی از خودشون ندارن، هر چی خدا میگه. لا یریدون الا ما اراد الله، لا یقولون الا ما قال الله، فانه لیس شأنهم الا بیان الحق للناس. شأن اهل بیت اینه که حق رو برای مردم بیان کنن، علمای حق هم همچنین. فاما افاظت المعرفه والایصال الى البغیه، اینکه بخون معرفت رو عنایت کنند و ما رو به مقصودمون که خداست برسونن، این فلیس الا من الحق تعالی، کما قال سبحانه به پیامبر گرامیش انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشاء. خب همین حرفی که راجع به حجاب زدیم، راجع به صورت و مثال هم با اون احتمالاتی گفتیم قبلا میاد. در اینجا یه حاشیه‌ای هم صفحه 164 علامه طباطبایی رضوان الله علیه لازمه فرمایشات مرحوم علامه مجلسی که در پایان این وجوهی که برای توضیح روایت ذکر کرده بودن فرمودن اینا چیزایی بود که ما گفتیم و دیگران نقل کردیم، چیزایی که به ذهن خودمون رسید گفتیم، ولی اینا هیچ کدوم خالی از تکلف و زورگویی نی، مطلب صاف و روشنی نیست. اینجا علامه طباطبایی 7-8 خط حاشیه داده، میفرماید ولقد انصف رحمه الله، انصاف به خرج داد مرحوم علامه مجلسی. چرا؟ بل اعتراف به ان الروایه لا تتزه به ما آورده من الوجود، که این روایت با این بحثایی که ایشون ذکر کرده روشن نمیشه. و اما مستظهره، اما اونی که فرمود که من ان المراد بها به این روایت ما ورد فی الاخبار من انه لا سن ال غیره تعالی فی المعرفه، که غیر خدا در معرفت کاری نمیتونن بکنن، فهو احبن من الوجوه السابقه. این توزه از اون بچه‌هایی که قبلا هم ذکر کرده سوستره. فهن مدلول تلک الاخبار، مدلول این اخبار اینه که ان الفاعل للمعرفه هو الله سبحانه، اصلا اونی که معرفت میده خود خداست. و اما نفی الواسطه والوسیله من البین فلا، اونی که میده فاعل معرفت، موجد معرفت، معرفت رو عنایت میکنه و حفاظه میکنه خداست، اما نمیخواد بگه واسطه و وسیله ای نیست. نفی الواسطه والوسیله که بخوام بگیم هیچ واسطه ای در کار نیست، نه این درست نیست. کیفه بل قرآن صریحون، قرآن با صراحت میگه ان التقوا بل انابه و تدبر و تفکر و تعقل و کذل انبیا و الملائکه و الائمه و سائلون لمعرفت الله. تقوا مراتب فراوانی هم داره، تقوا از یک شروع میشه تا بی نهایت. به قول علامه طباطبایی تقوا مراتب فراوانی داره، یه تقوای آقا رسول الله، یه تقوای آدمی که فقط واجبات و محرمات و مثلا مقید واجبات رو انجام میده، محرمات هم ترک میکنه. این مرحله اولش. مرحله آخرش نکنم کنم دلوعت خاکم، خود آقا رسول الله است. انکه لعلا خلق عظیم، که خود خداوند، خداوند متعال امضا میکنه که انکه لعلا خلق عظیم، اون اعظم العظما، علی عظیم که همه عظمت ها اونجاست. وقتی بگه انکه لعلا خلق عظیم، انی بو استو لو تمم انما بو استو لو تمم مکاور ملخ. ولی انابه رجوع کنیم به الله، گریه و زاری، پشت سر هم دنبال خدا بریم، نوبت به نوبت، هیچ موقع منقطع نشیم از توجه به الله. و تدبر، این همه سفارش است، تفکر، تعقل، به قول علامه طباطبایی 300 خورده مورد در قرآن امر به تفکر و مسائل این چنینی داره. راجع به تفکر بحث کرده، تعقل، تفقه. و کذل انبیا، انبیا اومدن که خدا رو معرفی کنن، ملائکه واسطن، حضرت جبرئیل ملائکه دیگه، ولی ائمه علیه مستنم وسائلون لمعرفت الله من وحده قبل عن کن و من قصده توجه بکن فی آیات کسیده. وقد قال فی خصوص القرآن یهدی به الله، به وسیله قرآن خدا هدایت میکنه، من تبع رضوانه، کسی که دنبال رضایت حق بشه تا آخر آیه. فالروایات المذکوره لا تنفی الواسطه به هذا المعنى، این روایاتی که اینجا ذکر میشه نمیخواد بگه اینا واسطه ها نیستن. و اما این روایت که همین روایتی که مورد بحث بود، روایت ششم، فهیه صریحتن فی نفی الواسطه، صریح در نفی واسطه، ففی انه تعالی معروفون به ذاته و کل شیء سواه معروفون معلومون به، علا خلاف مشتوه لان الاشیا تورف به ذاته. این روایت میخواد صریح در این که واسطه نیست و صریح در این که خداوند به ذاته معروفه و هر چیز غیر خدا به خدا معروف میشه و معلوم میشه، حالا خلاف اون چیزی که مشهور شده که ان الاشیا، خود اشیا به ذاته شناخته میشن، ان الاشیا تعرف به ذاتها، آصفات و آثارها، و ان الله یعرف بالاشیا، که اشیا رو خودشون ما به ذاته، صفات، آثار میشناسیم، خدا را هم به این اشیا میشناسیم. فالروایه تحتاج و فی بیانها الی اصول علمیه عالیه، این روایت بیانش نیاز به اصول علمی خیلی بلندی داره، غیر اون اصول ساده و اینها، المعمولت المذکوره فی الکتاب و لایضاحها محل آخر، که همون کتاب رسالت الولایه و تحرير الرساله و کتاب هایی در این زمینه، کتاب های عرفانی فلسفی. ما اصلا بدون فلسفه و عرفان، این فلسفه و عرفان برای همینه که ما روایات و آیات رو بفهمیم، مراتب مختلفشو. خب آیات و روایات برای همه خوبه، از کوچکترین مرحله شروع میشه تا عالی ترین مرحله، هم علامه طباطبایی ها و امام خمینی ها و ملا صدراها و شیخ انصاری ها استفاده میکنن، هم آدم های ساده و کوچه و بازار، همه از قرآن استفاده میکنن، هر کی به اندازه خودش، به ظرفیت خودش. خلاصه اینها مسائل بلندیست که حالا اون مقداری که ما میتونیم استفاده از بزرگان کردیم تو این 50-60 ساله، فهمیدیم به لطف خدا، یه چیزایی میگیم و الا باید کار کرد در این زمینه ها. اگر مراتب بلند معرفت رو میخوام، باید همتمونم بلند بشه، که همت بلند دار، که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. حالا در همین زمینه بازم یه روایتی رو علامه طباطبایی نقل میکنه در کتاب رسالت الولایه، و آیت الله جوادی هم مفصلش رو اینجا تو بیان میکنه در صفحه 228 همین تحریر و رسالت الولایه جلد 2. اینم بخونم و یه قدری از توضیحاتی که دادم بخونیم، مطالب جالبی به دستمون میاد. اینم خیلی مفصل بحث میکنه، صفحه 228 تا 237، یعنی حدود 9 صفحه بیان میکنن. بعدم میفرماین که توضیح روایت به نقل از علامه، همین روایتی که اینجا الان میخوام بخونم، توضیحش با بیانات علامه در کتاب تحف العقول، پاورقی تحف العقول چاپ جامعه چاپ شده. اینم ما بخونیم، اینجا چیزای جالبی به دستمون میرسه انشاءالله. دیگه ما بخوام بفهمیم کتاب شریف بهارو، باید این ور اون ور بزنیم، از کتاب های مختلف استفاده کنیم. بیانات علامه طباطبایی رو مختصره، حالا اونقدی هم که خودمون حضوراً ازشون استفاده کردیم و اینها، بیان میکنیم انشاءالله. حالا این روایت هم که نمیشه ازش گذشت، خیلی جالبه، در صفحه 228 جلد دومه تحلیل رسالت الولایه شماره 10، حدیثی در کیفیت خداشناسی شهودی. دخل علیه، یعنی علی الامام صادق علیه السلام، رجل، یک شخص خدمت آقا رسید، فقال له علیه، فقال علیه السلام له، آقا امام صادق به اون شخص فرمود، ممن الرجل، شما از چه نوع مردانی هستید؟ این آقا شما کی هستید؟ خودتو معرفی کن. اون شخص خدمت آقا هست که آقا من محبی کن و موالی کن و دوستان شما. فقال له جعفر علیه السلام، امام جعفر صادق فرمود، لا یحب الله عبد حتی یتولاه ولا یتولاه حتی یوجب له الجنه. گفت که خود حضرت فرمود که خدا رو دوست نداره بنده خدا رو دوست نداره مگر اینکه تولی ولایت الهی رو پذیرفته باشه. تولی خدا رو به عنوان ولی خودش پذیرفته باشه. الله ولی الذین آمنوا ولا یتولاه حتی یوجب له الجنه. هیچ بنده خدا بله و هیچ کس اهل تولی و ولایت مداری خدا نیست مگر اینکه خداوند بهش را برایش واجب میکنه. اگر کسی ولایت الهی رو پذیرفت، همین ولایتی که رسالت الولایه و تحریر رسالت الولایه بیان میکنه، یعنی پذیرفت که همه کارش خداست، همه کارش خدا بشه. اگر کسی این چنین شد، خدا براش بهشت واجب. ثم قال له ایو من ایو محبین انت، از کدوم دست از محبین ما هستید؟ فسکت الرجل، دیگه این شخصی چی نگو، نفهمید چی بگه. فقال له صدیر، صدیر اونجا گفت صدیر سیروفی، گفتش که و کم محب بکم یا ابن رسول الله، محبین شما که چند قسمن، چند دسته هستن. فقال علا ثلاث طبقات، محبین ما سه طبقه، سه گروه هست، سه قسم هست. طبقتون احبون و فلعلانیه، ادی هستن که ما رو ظاهرن دوست دارن اما باطنن نه، ولم یحبون و فسر، ادعای محبت میکنن ظاهرن واقعا محب نیستن. و طبقتون یحبون و فسر، اما ادی هستن که در پنهان و در سر محب ما هستن اما در ظاهر اظهار محبت نمی کنن، بلهم یحبون و فلعلانیه، باطنن محبن اما ظاهرن نه. و طبقتون یحبون و فسر و علانیه، یه گروهی هم هستن که در ظاهر و باطن ما رو دوست دارن که اینا هستن همون نمت الاعلا، شربوا من العذب الفرات و علم و تأویل الكتاب و فصل الخطاب و سبب الاسباب فهمون نمت الاعلا. طبقه سوم در نهان و آشکار دوستدار ماین، این طبقه والاترین جماعت هن از این سه گروه، محبین اینا بالاتر از همه، که از آب گوارا سیراب شدن، از آب خالص سیراب شدن. و تأویل کتاب و فصل الخطاب و سبب الاسباب را می شناسند و به همین سبب والاترین گروه مردم هست. و همون نمت الاعلا، عالی ترین گروه. الفقر و الفاقه و انواع البلا اسرع علیهم من رکس الخیل. فقر و گرفتاری و انواع بلا با اونان شتابان تر است از سرعت حرکت پای اسب. مست همول بأسا و ذرا و زلزلو و فتنو و من بین مجروحن و مذبوحن متفرقین فی کل بلاد قاسیه. مشکلات و مصائب به اونها میرسد و گرفتار زلزله و فتنه میشوند تا جایی که یا مجروحن یا مقتول و مذبوح و همواره در سرزمین های دور دست پراکنده و آوارن. این دوستان واقعی اینجوری هن و این همه مشکلات میبینن. اشد و نسبلان الانبیا ثم الامثل و فالامثل، هر کی که بهتره نزدیکتره به انبیا، اشد و نسبلان خود انبیا هستن، خود ائمه هستن که بالاترین بلاها رو دیدن. جاهدتم فی الله حق جهاد، و بعد از اونها هر کی به اونا نزدیکتر از نظر ولایت و محبت و دوستی و ارادت و تقوا، خداوند به واسطه آنان بیماران را شفا میدهد و همینه که اینقدر بلا میبینن به واسطه اینا خدا بیماران را شفا میده. به هم یشفل لا السقیم و یغن العدیم و توحیدستان را بی نیاز می کند و به هم تنسرون و به هم تمترون به واسطه آنان مشمول نصرت الهی و باران رحمت و روزی خدا قرار می گیرد. این همه عنایاتی که در این انقلاب اسلامی شد به وسیله اینها به هم یشفل لا السقیم و یغن العدیم توی دستان رو بی‌نیاز میکنه، مریضا رو شفا میده، به واسطه اونان مشمول نصرت الهی و باران رحمت و روزی خدا قرار میگیرید و به هم تنسرون و به هم تمترون و به هم ترزقون و همول اقلون عددن العظمون اندالله قدرن و خطرن. ایشان از نظر عدد کم هن افراد این چنینی، ولی از نظر قدر و منزلت و اهمیت نزد خدا عظیمترین مخلوقات. این یه طبقه، طبقه سوم که بیان کرده که در سر و ظاهر و باطن خلاصه محب اهل بیته، واقعا محبه، اطلاعات خیلی خوبی دارن، معارف خوبی دارن، که عالی ترین گروه هم. و طبقت و ثانیه نمت الاسفل، اون طبقه دوم نمت اسفل هن، گروه پایین ترین گروه هن. کیا بودن اونا؟ اونا که احبون و فلعلانیه، ظاهرن اظهار محبت میکنن، اظهار دوستی میکنن، اما باطنن نه، مسیرشون در زندگی مسیر هواپرستان و شهوتپرستانه. احبون و فلعلانیه ظاهرن اظهار محبت، ولی سارو به سیرت الملوک، همون راهی که پادشاهان و گناهکاران و دنیا پرستان میرن، میرن راهشون، عملشون عمل اوناست، حرفشون حرف ماست. فالسنتهم معنا، زبونشون با ماست، حرفای ما رو میزنن. اما سیوفهم علینا، شمشیراشون بر علیه ماست. در مسیر ما لبیک یا حسین واقعی نمیگن، لبیک یا ابوالفضل واقعی نمیگن، لبیک یا فاطمه الزهرا، لبیک یا زینب، لبیک یا صاحب الزمان واقعا نمیگن، زبونن میگن لبیک، باطنن لبیک نمیگن. خب طبقه سوم کدوم ها؟ نمت الاوسط، اینا گروه متوسطی هستن، نه خیلی بالا نه خیلی پایین. احبون آف سر، در باطن ما رو دوست دارن، اما در ظاهر ولم یحبون آف الالانیه نه. ولامری لئن کانوا احبون آف سر دون الالانیه به جان خودم سوگند، نشانه ایشان روزداریست، یعنی اونه که در باطن مالو دوست دارن، روزها، روزداری روزها و قیام و تهجد شبها، اونایی که در باطن دوست دارن، در ظاهرش اظهار نمی کنن، اینا روزها روزن، شبها به عبادت و آشکاری آثار روحانیت در سیمایشان، آثار بندگی هم تو سیمایشون ظاهره، و وجود حالت تسلیم و انقیاد، آدم های تسلیمی هستن نسبت به ما، منقادن، مطیعن، اهل سلم و انقیاد. قال الرجل فانا من محبیکم فی السر و العلانیه، وقتی این بیانات آقا کرد، اون شخصی که آمده بود خدمت آقا و جواب نداد که شما از کدوم قصد است محبین هستید، و آقا من از ظاهر و باطن محبت به شما دارم. اون مرفت از شنیدن وصف این سه گروه عرض کرد بنابراین من از دوستداران شما در سر و علن و آشکار و نهان هستم. امام صادق علیه السلام فرمود ان المحبین فی السر. دیگه نیم ساعت شد و این بقیهش باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.